دوستان و عزیزان شنونده، در ادامه برنامه‌های رادیو دری دعوت می‌کنم که اینک با برنامه انعکاس همراه باشید.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم با صورت زنده و مستقیم. امیدواریم که جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و انشالله که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. محکومیت حمله تروریستی و حرم شاه چراغ از سوی مهاجرین افغانستانی مقیم ایران. و دو سالگی و قدرت رسیدن طالبان در افغانستان. جامعه روحانیت امامی هرات در خصوص حادثه تروریستی حرم شاه چراغ علیه السلام در بیانیه اعلام کرد که تردیدی نیست که گروهک غربی صهیونیستی داعش و ایادی استکبار در این گونه جنایات هدفی جز برهم زدن اتحاد میان مسلمانان و ملت‌های منطقه را دنبال نمی‌کنند. جامعه روحانیت امامی هرات ضمن عرض تسلیت و حضرت صاحب عجل الله تعالی فرجه الشریف ولی امر مسلمین و ملت شریف ایران این جنایت را محکوم کرده و از بارگاه خداوند متعال برای شهدای عزیز این حادثه روح و ریحان و برای مجروحان شفای عاجل مسئلت می نماید. شورای فرهنگی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران یا همون بنیاد فرهنگی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران هم حادثه تروریستی حرم شاه چراغ را محکوم کرد و اعلام کرد که فردا در مشهد به همین مناسبت نشست خبری برگزار خواهد کرد. مرکز فعالیت های فرهنگی اجتماعی تبیان هم این حادثه را محکوم کرد. جامعه ورزشی مهاجرین افغانستانی مقیم ایران هم ضمن محکوم کردن حمله تروریستی با بارگاه حضرت شاه چراغ علیه السلام در شهر شیراز این حادثه را به ملت ایران تسلیت گفتند و تاکید کردند که تروریستان با هدف قرار دادن این حریم و بارگاه ملکوتی و دنبال ایجاد درگیری مذهبی، اختلاف افکنی، تفرقه و شکستن اتحاد مسلمانان بخصوص شیعیان است، اما جمهوری اسلامی ایران از همه ای توطئه ها و آزمون ها سربلند بیرون آمده و دشمنان این کشور و این نظام بار دیگر راه به جایی نخواهند برد. در این اعلامیه آمده که حمله تروریستی مجدد به حرم حضرت شاه چراغ علیه السلام در شهر شیراز بار دیگر احساسات شیعیان جهان از جمله شیعیان افغانستان و جامعه مهاجرین افغانستانی مقیم ایران را متأثر کرد. بدین وسیله جامعه ورزش مهاجرین افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران به نوبه خودش این حمله تروریستی را محکوم میکنه و به مردم شریف ایران تسلیت عرض میکنه. خب میدونید شما عزیزان شنونده که حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام غروب دیروز حوالی ساعت 7 بعد از ظهر بار دیگر مورد حمله تروریستی یک تکفیری قرار گرفت و یک خادم این آستان مقدس هم به شهادت رسید. ارتباط ما برقرار هست با حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، ریاست جامعه روحانیت امامیه هرات و مسئول بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران. آقای دکتر وحیدی، درود بر شما و وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام محضر شما و شنوندگان عزیز رادیو شما، در خدمت
هستیم. ما در خدمت شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم که وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب صحبت اولیه شما را وحیدی در ارتباط با حادثه تروریستی حرم شاه چراغ علیه السلام بشنویم تا ما سوال دیگری خدمت شما مطرح بکنم.
ابتدا عرض تسلیت دارم به محضر ولی امر مسلمین جهان و ملت شریف ایران به جهت حادثه تروریستی و خونبار حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ به روح شهید این حادثه درود می‌فرستیم و برای مجروحان این حادثه تروریستی و دردناک شفای عاجل را از خداوند متعال مسئلت داریم. با شدیدترین الفاظ این جنایت گروه صهیونیستی غربی داعش را محکوم میکنیم و امیدوار هستیم که این حرکات جنایتکار باعث بیداری ملت‌های اسلامی بشود در جهت مبارزه با این پدیده شوم تکفیر و افراطی‌گری در سطح جهان و منطقه.
بله، خب آیه وحیدی، حرکت های این چنینی را شما چطور تحلیل میکنید؟ واقعا به دنبال چی هستن و ای که اصلا این حرکت ها میتونه اینا را به اهداف خودشان برسانه؟
قطعا حرکات این چنینی اونها را به اهدافشون نخواهند رساند، به خاطر اینکه این حرکات حرکات جنایتکارانه است که معمولا مکانهای مقدس و آدمهای غیر نظامی و بیگناه را مورد هجوم خود قرار میده، چه در عراق، چه در سوریه، چه در افغانستان و چه در پاکستان و چه در ایران. و اینکه این جنایات معمولا در کشورهای اسلامی اتفاق میفته، در همین دو سه هفته اخیر ما شاهد جنایت در چند کشور هستیم، در حرم حضرت زینب در ایام محرم و عاشورا، در کشور سوریه شاهد بودیم، در پاکستان چندین عمل تروریستی انجام گرفت که مراکز مربوط به علما در پاکستان و احزاب اسلامی را مورد هجمه قرار داد. بله. و اخیرا هم که دیروز این اتفاق ناگوار افتاد در حرم مطهر شاه چراغ در شیراز، قطعا منفور ملت‌ها خواهند بود، منفور نخبگان جهان اسلام خواهند بود، به این جهت اونها به اهداف خود نخواهند رسید. بالاخره ملت‌های مسلمان و نخبگان امت اسلامی این هوشیاری و زیرکی را دارند که به دام آنچه که اونها طراحی کردند، پشت صحنه و اتاق‌های فکر گروه‌های تروریستی و تکفیری که هدفشان ایجاد درگیری مذهبی، اختلاف افکنی بین ملت‌های منطقه، این که در هر عملیاتی از اتباع کشورهای مختلف استفاده می‌کنند و به نام مذاهب مختلف افرادی را تجهیز می‌کنند که تا عملیات جنایتکارانه را انجام بدن، واضح و روشن هست که قصد اختلاف افکنی بین ملت‌های مسلمان منطقه و قصد درگیری مذهبی و ایجاد درگیری مذهبی رو دارد. این واضح هست که همه این حد از بیداری و هوشیاری رو برخوردار هستند که نگذارن این گروه‌های مزدور و وابسته به اهداف شومشون برسن.
بله، خیلی خوبه وحیدی، ما فرصت کمی داریم چون داریم میخوریم به اذان مغرب به افق کابل. در ارتباط با نشست خبری هم که بناست بنیاد فرهنگی برگزار بکنه، یک اطلاعاتی با ما بیتین؟
انشاءالله فردا یک نشست خبری که بزرگان و نخبگان مهاجر افغانستانی مقیم مشهد مقدس در مقر بنیاد فرهنگی اجتماعی مهاجرین و افغانستانی های مقیم ایران برگزار خواهند کرد، به عنوان بخش عظیمی از ملت افغانستان که مهمان جمهوری اسلامی ایران و ملت شریف ایران هستیم، این عمل جنایتکارانه را محکوم خواهیم کرد و همراه با ملت ایران انزجار خود را از این پدیده شوم اعلام خواهیم کرد.
انشاءالله. بسیار سپاسگزاریم جناب وحیدی از شما. سلامت باشین، خدا نگهدار. خب، گفتگویی بود با حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، ریاست جامعه روحانیت امامیه هرات و مسئول بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران، در ارتباط با حادثه تروریستی که حوالی ساعت هفته بعد از ظهر دیروز در حرم حضرت شاه چراغ علیه السلام در شیراز اتفاق افتاد و خب عرض کردیم که ارگان‌های مختلف، مؤسسات مختلف، مؤسساتی که در داخل جمهوری اسلامی ایران هستند و کار فرهنگی اجتماعی انجام میتن این حادثه را محکوم کردن. فردا هم که نشست خبری برگزار میشه و در این نشست خبری در ارتباط با همین موضوع انشالله صحبت خواهد شد در بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران در مشهد. خب ما آرام آرام داریم به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق کابل نزدیک میشیم. از همه شما عزیزان شنونده التماس دعا داریم. انشالله بعد از اذان باز در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را پی میگیریم و مطالب و موضوعات مختلف و متنوع دیگری انشالله خواهیم پرداخت. التماس دعا از همه شما دوستان شنونده.
اذان مغرب به افق کابل، مؤذن استاد مؤذن زاده اردبیلی.
Allah 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 Allah
آرزوی قبولی تحت‌های عبادات شما عزیزان شنونده را داریم و در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه تحلیلی انعکاس. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در نشست با خبرنگاران در پاسخ به سؤالی در مورد حقابه ایران از هیرمند گفت هفته گذشته بر مبنای قرارداد 1351 با همکاری هیئت حاکمی موقت افغانستان، هیئت فنی ایران از وضعیت آب در سد کجکی بازدید کرد. این هیئت اکنون به تهران بازگشته و ما منتظر هستیم که گزارش فنی اونا را دریافت بکنیم. وای بابا، یعنی این که پیگیری حقابه ایران از هیرمند ادامه داره تصریح کرد. گزارش اولیه بیانگر خشکسالی در این منطقه و در مسیر است، ولی ما تاکید بر این داشته ایم تا زمانی که تیم ما از سرچشمه سد کجکی بازدید نکنه و گزارش فنی در این ارتباط ارائه نشوه، این صحبت هیئت حاکمه افغانستان که خشکسالی هست نمیتونه ملاک باشه و ما امیدواریم که هر چه زودتر گزارش هیئت را در این زمینه دریافت بکنیم. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به بازدید هیئت ایرانی از ایستگاه دهراوود گفت توقعات ما از دولت افغانستان در زمینه تأمین حقابه ایران و قوت خودش باقی است. ناصر کنعانی افزود در این مرحله میشه گفت که تنها یک درخواست جمهوری اسلامی ایران از حکومت طالبان اجابت شده و آن بازدید از ایستگاه آبسنجی بوده، اما توقعات ما از دولت موقت افغانستان در زمینه تأمین حقابه ایران با قوت خودش باقی است. و اظهار کرد در چارچوب توافق 1351 میان ایران و افغانستان و با توجه به پیگیری های ایران برای حقابه و اظهارات طرف مقابل مبنی بر نبود آب، طرف ایرانی درخواست بازدید از سد و مرکز رصد را داشت که در این مرحله درخواست بازدید طرف ایرانی مورد موافقت طرف افغانستانی قرار گرفت. با گفته یه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، هیئت فنی متشکل از کارشناسان وزارت نیرو به این کشور سفر کردند و در نیمروز بازدید انجام شد و گزارش این هیئت در مراکز کارشناسی در حال ارائه است. کنعانی همچنین درباره دیوار مرزی و امنیتی ایران و افغانستان افزود این اظهارات رسانه‌ای است و مورد تایید وزارت امور خارجه ایران نیست. دیروز وزارت امور خارجه طالبان در بیانیه‌ای با اشاره به بازدید هیئت فنی جمهوری اسلامی ایران از ایستگاه آبسنجی دهراوود بر تعهد خود برای رساندن آب به ولایت سیستان و بلوچستان ایران تأکید کرد. در بیانیه وزارت امور خارجه طالبان آمده زمینه بازدید هیئت فنی جمهوری اسلامی ایران از ایستگاه آبسنجی دهراوود چند روز پیش فراهم شد تا جریان آب را مشاهده و ارزیابی کند. در این بیانیه آمده که هیئت ایرانی بعد از مشاهده و اندازه‌گیری آب، جریان آب سال آبی فعلی را به مراتب کمتر از سال نرمال آبی ارزیابی کردند.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو در.
خب، ساعت 7:10 است. ما در خدمت شما دوستان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس. فردا 24 اسد دومین سال و قدرت رسیدن حکومت طالبان در افغانستان است. در 24 اسد بود که آمریکا با خروج نیروهای خودش از افغانستان منجر به سقوط دولت پیشین و افتادن کابل به دست طالبان شد. صدها نفر از مردم افغانستان که آینده ای کشور را پیش چشم خودشان ترسیم کرده بودند، دوران حکومت قبلی طالبان در سالهای 1996 تا 2001 را دیده بودند و یا سنشان به دیدن او دوره قد نمی داد و خاطراتش از بزرگترها شنیده بودند، فرار از کشور را برقرار ارجح دانسته و با هجوم به فرودگاه بین المللی حامد کرزی تلاش کردند تا سرنوشت خودشان در جای دیگر رقم بزنند. در همون روزها بود که مهاجمان انتحاری با فرودگاه حمله و باعث کشته شدن بیش از 100 نفر شدند. از دو سال گذشته تا کنون در مورد با قدرت رسیدن طالبان تحلیل های مختلفی ارائه شده. در همین خصوص همکاران زهرا سلطانی گفتگویی داشت با مقصود حسنزاده رئیس حزب بیداری ملت افغانستان و نخست از وی پرسید که دلیل سقوط حکومت جمهوری و با قدرت رسیدن طالبان در افغانستان چی بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان با نشر اعلامیه‌ای روز سه‌شنبه 24 اسد را به مناسبت دو سالگی حاکمیت طالبان در افغانستان رخصتی عمومی اعلام کرده است. این در حالی است که حکومت طالبان طی دو سال گذشته از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است. در این مورد بیشتر صحبت می‌کنم با آقای مقصود حسنزاده، رئیس حزب بیداری ملت افغانستان. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول جناب آقای حسنزاده، به نظر شما دلایل سقوط نظام جمهوریت چی بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، علت سقوط جمهوریت چند چیز است. اولی که میخوایم در مورد اهداف امریکایی بگیم، امریکایی و به خصوص جهان غرب چند هدف بزرگ در برابر کشورهای اسلامی دنبال میکنند. هدف اصلیشان است که کشورهای اسلامی را اشغال بکنند. اگر اشغال کردن نتونستن، یک کشور قدرتمند و دو کشور ضعیف تجزیه کنند. اگر تجزیه کردن نتونستن، حداقل در کشورهای اسلامی جنگ را راه اندازی کنند تا که اقتصاد کشورهای اسلامی روی پا نشه و همیشه این کشورها فقیر و فقیرتر و مستعمره باقی بمانند. دوم، اگر کشورهای یکی از کشورهای اسلامی را هم در اشغال خود قرار میدن، اشغال امروزی اشغال نوین است. اشغال کهنی بود که استعمار یا کشورهای مستبد لشکرکشی میکردن، کشورهای ضعیف را اشغال میکردن و از خودشان حکومت میکردن و اوش اشغال کهن بود. اشغال نوین است که افراد تربیه شده خود را در اونجا حاکم میسازن، مثل که در افغانستان اشرف غنی و کرزی بود و توسط ازو کشور اداره میکنن. باز به همین قسم اشغال هم قناعت ندارن که این کشور از 10 الی 15 سال حکومت ها دوام کنه. به خاطر ازی اگر بیشتر حکومت ها دوام کنه، اقتصاد این کشور روی پا میشه، زیر ساخت ها و زیر بناهایش به پای اکمال میرسه و ابزار نظامیش کامل میشه. به این خاطر دیگه ای از زیر استعمار خلاص میشه. یکی از اهداف بزرگ غربی ها میست که این کشورهای مستعمره خود را هر 10-15 سال باید دوباره به صفر برگردانند، که این در افغانستان 20 سال قبل امریکایی آمده بودند، اینجا ساخت و سازی که صورت گرفت و این هم توسط مردم افغانستان بود که سرمایه خود را از بیرون آوردن، در داخل افغانستان سرمایه گذاری کردن. از امریکایی ها هیچ چیز باقی نماند، حتی تماما وسایل دست داشته خود را تکه و پارچه کرده بیرون انداختن و یا اینکه با خود بردن. دیگه یکی از علالای مهم سقوط جمهوریت همی بود که گفتم. علت دومش حریص بودن اشرف غنی به قدرت بود. با وجودی که امریکایی‌ها می‌خواستن که حکومت جمهوریت از بین ببرن، حکومت موقت به وجود بیارن که در او جمله طالبان هم شریک قدرت باشن، و اینکه اشرف غنی خیلی حریص بود، او نگذاشت به توافقات صلح چراغ سبز نشان نداد، به مذاکرات چراغ سبز نشان نداد، مذاکرات صادقانه پیش نبردن، به همین خاطر بود که این نظام سقوط کرد. و از طرف دیگه زلمه خلیلزاد به خاطر منفعت قومی لابی‌گری کرد و او سبب شد که نظام جمهوریت سقوط کنه. علت دیگه ای که در نظام جمهوریت فساد و اختلاس، بی‌برنامگی، تعصبات قومی به اوج خود رسیده بود. این هم یکی از عوامل سقوط جمهوریت بود تا اینکه طالبان بالای مردم افغانستان حاکم شدن، که تا فعلا هم سرنوشت کشور مشخص نیست که به کدام طرف روان است.
بله، خب حالا دستاوردهای حکومت طالبان در طی دو سال گذشته، طی دو سال حاکمیتشان در افغانستان چه بوده؟
از آغاز آمدن طالبان و سقوط جمهوریت تحولات گوناگون مثبت و منفی به وجود آمد. از جمله تحولات مثبت نام میگیرم، بعدن تحولات منفی شه. از جمله تحولات مثبتش است که در افغانستان قبل از اون جنگ بود، کشتار بود، خونریزی بود، فعلا امنیت سرتاسری به وجود آمده. هر شهروند افغانستان از شرق تا غرب، از جنوب تا شمال به خیال راحت سفر کرده میتونه. و از جمله نقاط مثبتی است که دعواهای مردم به شکل اساسی و بسیار برایتی فیصله میشه، و در حکومت قبلی سالها و ماها طول میکشید تا که قضیه حقوقی و یا جزایی فیصله میشد. پیران بسیار براتی دعوی مردم فیصله میشه. یکی از خوبیاش است. دیگه از خوبیاش است که یک تورم اقتصادی در سطح کشورهای منطقه به وجود آمد، که خوشبختانه که ثبات پولی در افغانستان حفظ شد و مو حتی از نرخ قبلیش هم که در برابر دلار بالا رفت، ارزش پول افغانی بالا رفت. و به همین خاطر وقتی که ارزش پول افغانی بالا میره، اعتبار افغانستان بالا میره، تاجرا جرأت میکنن که سرمایه گذاری کنن. این بود از جمله نقاط مثبتش. و در حکومت داری هم اینا دلسوزانه حکومت داری میکنن و کارهای خوبی انجام میدن. از جمله نقاط منفیش در آوان جمهوریت یک فروپاشی اقتصادی به وجود آمد، تعداد زیاد از مردم کار خود را از دست دادن، تعداد زیاد از مردم کشور را ترک کردن، رو به مهاجرت کردن، به ایران، پاکستان، ترکیه و کشورهای اروپایی رفتن. و از طرف دیگه هم مکاتب دخترانه از صنف 7 الی صنف 12 برای دخترها بسته شد، پنتونها برای دخترها بسته شد، دست زنها از کار گرفته شد و این نقاط منفیش است. و پارلمانی وجود نداره فعلا، قانون اساسی در حالت تعلیق است و یک قانون مشخص فعلا در افغانستان وجود نداره که بر اساس او قانون کار و فیصله ها صورت بگیره. قانون تجارت هم وجود نداره، با وجودی که قانون اساسی در حالت تعلیق است، اما در وزارتخانه ها و در بعضی نهادهای دیگه بر اساس قوانین سابق فیصله میشه، کار جریان داره. این در حقیقت هم خلاف قانون است، هم خلای قانونی به وجود آمده. امیدوار هستیم که این مشکلات ها هم رفع شود. و از طرف دیگر نقاط منفی که تا فعلا 2 سال از حکومت امارات اسلامی تیر میشه، ولیکن هیچ یکی از کشورها تا حال حاضر نشده که امارات اسلامی را به رسمیت بشناسه، با وجودی که امارات اسلامی تلاش کردن، جلسات متعددی در کشورهای همسایه صورت گرفت، از جمله در ایران، پاکستان، ازبکستان، روسیه، قطر، نروژ، به کشورها در مورد افغانستان جلسات متعدد برگزار شد، اما هیچ کشور تا حال حاضر نشده که افغانستان را به رسمیت بشناسه. با وجودی که دیپلمات های امارات اسلامی در بعضی از کشورها رفتن که از جمله ایران و پاکستان، ترکیه، روسیه، چین است، اما به شکل رسمی چراغ سبز نشان داده نشده. این هم به خاطری است که امارات اسلامی باید شرایط جامعه جهانی و شرایط مردم افغانستان را بپذیره، خود را به استاندارد بین المللی آماده کنه، منشور ملل متحد را بپذیره، دروازه مکاتب را برای دخترها از صنف 7 الی صنف 12 باز کنه، دروازه پانتونها را باز کنه و حکومت را حکومت موقت اعلان کنه و بعد از او برن به طرف انتخابات. این راه حل است که بعد از دنیا افغانستان را به رسمیت میشناسه. امیدوار هستیم که هر چه زودتر این معضل سیاسی افغانستان حل شود تا که مردم افغانستان در این وسط قربانی نشن.
بله، با وجود اینکه حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده، اما تعاملات وجود داره با جهان. مقامات کشورهای خارجی به افغانستان میآیند، طالبان به سفرهای خارجی میرن و در کل دیدار و نشستهایی می داشته باشند طالبان با مقامات سازمان ملل و مقامات کشورهای خارجی. مشخصا به نظر شما این تعاملات بیانگر چی چیزی است؟
بله، دقیقا اینها تعاملات سیاسی خود را با دنیا دارند. یکی از ضرورت های منطقه است. ایران، پاکستان، کشورهای آسیا میانه ناگزیر هستند که از طریق افغانستان تبادل تجاری کنند و همچنان افغانستان نیازمند است که با ایران، پاکستان و کشورهای آسیا میانه تجارت داشته باشد و تعاملات سیاسی داشته باشد. این دقیق است. این به اساس ضرورت های منطقوی و بشری صورت گرفته و در عین حال دقیقا سفارتخانه هایشان باز است و دیپلمات های امارات اسلامی در اکثر کشورها هست، رفت آمد ها هست و گفتگوها صورت میگیره که نماینده خاص آمریکا هم با مسئولین امارات اسلامی در قطر دیدار و گفتگو کرد که گفتن نتیجه هم مثبت بود و این در زیر حد شناسایی است. یعنی به همو اندازه‌ای که یک کشور رسمی میباشه شاید کمتر از اینا تعاملات خود را دارن، اما شناخت رسمی حرف دیگه است، جای دیگه را داره. اگر دنیا افغانستان به رسمیت نشناسه، به این معنا هنوز دیگه طالبان به عنوان یک حکومت سرپرست هستند. دیگر تا زمانی که امارات اسلامی خود را آماده به پذیرش شرایط مردم افغانستان و جامعه جهانی نسازه، دنیا حاضر نیست که اینها را به رسمیت بشناسه.
گفتگوی بود از همکارم زهرا سلطانی با مقصود حسنزاده، رئیس حزب بیداری ملت افغانستان، که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در برنامه امروزی انعکاس. افزایش حاصلات بادام زمینی در ننگرهار باعث خوشحالی کشاورزان در این ولایت شده است. ارتباط ما برقرار هست با همکارم محمد آصف شینواری. آی شینواری، درود بر شما و وقت شما بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس مسئولان در ولایت ننګرهار از افزایش حاصلات بادام زمینی در این ولایت خبر میدهند. مولوی عبدالستار محمد رئیس اداره زراعت مالداری و آبیاری ولایت ننګرهار گفته است که در سال روان در موازی 627 هکتار زمین در 11 ولسوالی ولایت ننګرهار بادام زمینی کشت شده است. به گفته موصوف در ولسوالی های بیسود، دهبالا، شیوا، بټیکور، سپینغر، سرخرود، خوګیانی، پچراګام، چپرهار، شیرزاد و حصارک ولسوالی های هستند که آب و هوایش و خاکش مناسب برای پرورش بادام زمینی هست و نتیجه حاصلات آن نیز به نسبت مناطق دیگر خوبتر هست. رئیس اداره زراعت و مالداری ولایت ننګرهار همچنان گفته است که به نسبت سال گذشته از این که در بیشتر زمین بادام زمینی کشت شده حاصلات آن بیشتر خواهد بود. در سال گذشته به اساس معلومات رئیس اداره زراعت و مالداری در 7 ولسوالی ولایت ننګرهار بادام زمینی کشت شده بود که حاصلاتش به نسبت امسال کمتر بود. بادام زمینی تولید شده در ولایت ننګرهار در گذشته ها برای پروسس به کشور همسایه پاکستان انتقال داده می شد و بعدا با قیمت بلند دوباره به افغانستان وارد می شد. اما در این اواخر پروسس بادام زمینی در داخل ولایت ننګرهار صورت می گیره و نیازی به انتقال آن به کشور همسایه پاکستان نمی باشد. به اون خاطر دهقین بیشتر توجهشان را بر کشت بادام زمینی در این ولایت کردن و تا حدی به گفته ماهرین امور زراعت بادام زمینی جایگزین فصل تاریک در این ولایت شده که همزمان با فصل تاریک کشت می شود و همزمان با فصل تاریک از آن حاصل برداشته می شود. از سوی دیگر تعداد زیادی از مردم در کشتارهای بادام زمینی در ولایت ننګرهار مصروف کار شدند و از شروع کشت این بادام زمینی تا حاصل دهیش بیشتر مردم در آن مصروف تا انتقال آن به بازارها و فروش زمینه برای اشتغال صدها تن در این مساید شده است. مسئولان اداره زراعت ننګرهار همچنان گفته است که سعی می نماید تا به ولسوالی های دیگری که تا اکنون کشت بادام زمینی را تجربه نکردند به اونجا هم انتقال بکنند. آنها همچنان گفته است که تیم های مسلکی اداره زراعت و مالداری به دهقینی که در زمین هایشان بادام زمینی کشت کردند مشورت های زراعتی دادند و همچنان به اونها آموزش دادند که چه وقت می توانند بالای زمین هایشان سمپاشی بکنند و جلوی امراض مختلف بادام زمینی را بگیرند که این خود باعث بلند بردن ظرفیت های دهقین می شود و تاثیر مستقیم بالای افزایش میزان حاصلات دارد.
بله، بسیار تشکر می کنم آقای شینواری از شما. با شما خدافظی می کنیم.
خداوند یار شما.
خدا نگهدار. این هم گفتگویی بود با محمد آصف شینواری. به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
شما بهتر می دانید. ما دروغ می گیم. ما بر فایده های کم یا زیاد خود به خود دروغ می گیم. به خود ما، به دیگرا، به مردم دروغ می گیم. دروغ مثل یک تناب است. تنابی که به جای ای که ما را از چا بیرون بیاره دور گردن ما بپیچه و آخر ما را خفک میکنه. دروغ مثل علفای هرزه، الهی الهی خیلی زود کلان میشه. ما یک وقت میبینیم که نه فقط بر خود ما، نه فقط در ارتباط شخصی خود، نه فقط به خانواده و دوستای خود، نه فقط به همه، که حتی به خود ما هم دروغ میگیم. یاد ما باشه که رسوایی و دروغ دیری یا زود داره، اما سوخت و سوز نداره. ما خواه البته ای چیزا رو نمیدانم. شما که بزرگتر از سن، کلانتر از مستن، شما خو بهتر از من میدانین ای چیزا رو.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
دست از دنیا کشیدم، بی سامان اسمی تو، از من از ما رهیدم، دست افشان اسمی تو.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما همراهان گرامی. بنده حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. سازمان ملل متحد از دستیابی داعش و تسلیحات برجای مانده از ناتو در افغانستان ابراز نگرانی کرد. سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود با تاکید بر اینکه گروه داعش توانایی عملیاتش را در افغانستان گسترش داده است، تصریح کرد تسلیحات برجای مانده از ناتو توسط برخی گروه‌ها از جمله وابسته به طالبان و شبکه القاعده به داعش منتقل می‌شوند. در 17 گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد تهدید داعش در برابر صلح و امنیت بین المللی آمده است، کشورهای عضو سازمان ملل متحد از دستیابی داعش به تسلیحات و ابزارهای جنگی ابراز نگرانی کرده‌اند. در بخش از این گزارش همچنین آمده است کشورهای عضو این سازمان داعش را جدی‌ترین تهدید تروریستی در افغانستان و منطقه می‌دانند. گزارش سازمان ملل از دستیابی داعش به تسلیحات برجای مانده از ناتو در افغانستان در حالی است که آمریکا پس از خروج از افغانستان تجهیزات نظامی زیادی در این کشور بر جای گذاشته است. وزیر خارجه ایران گفت تیم فنی ما اولین بار در هفته گذشته از وضعیت آب در سد کجکی و مسیر آن با همکاری هیئت حاکمه بازدید کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در مراسمی به مناسبت روز خبرنگار در محل وزارت امور خارجه درباره وضعیت روابط ایران و افغانستان و مسائل مربوط به حقابه اظهار داشت. تیم تکنیکی ما اولین بار در هفته گذشته از وضعیت آب در سد کجکی و مسیر آن با همکاری هیئت حاکمه بازدید کرد. و یفسود ما منتظر هستیم که گزارش فنی این تیم را دریافت کنیم و با فعالیت خودمان برای پیگیری حقابه ایران ادامه دهیم. امیر عبداللهیان گفت ما به صراحت به افغانستان گفته‌ایم که تا زمانی که تیم ما از سرچشمه سد بازدید نکنند نمی‌تواند برای ما ملاک باشد که خشکسالی وجود دارد. وزیر خارجه ایران تأکید کرد اینکه در زمین‌های زراعی ما اجازه فعالیت نمی‌دهند اینطور نیست و افزود به هیچ طرفی اجازه نمی‌دهیم که ما را از استفاده از ذره‌ای از خاک ایران محروم کند. در مرزها یک فاصله تعیین می‌شود و وقتی منطقه به عنوان منطقه مرزی قلمداد می‌شود میله مرزی سر جای خودش است. امیر عبداللهیان گفت بر مبنای حقوق بین الملل فنسی که کشیده شده باید یک فاصله چند متری رعایت شود. اگر کسی مدعی است که نمیگذارند از زمین زراعی استفاده کنند باید این قضیه پیگیری شود. و تازگی معاون وزیر نیروی ایران هم گفت مشاهدات ما نشان میدهد که مخزن سد کجکی به اندازه ای است که بتوان بخشی از حقابه هیرمن را به سمت ایران رها سازی کرد. وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه تبادل زندانیان موضوع کاملا انسانی است گفت هیچ ارتباطی میان تبادل زندانیان و آزادی اموال جمهوری اسلامی ایران در بانک‌های خارجی وجود ندارد. امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز در نشست با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرگزاری ایران پرس افزود مذاکره و تبادل پیام‌های غیر مستقیم ایران با طرف آمریکایی بر تبادل زندانیان و آزادی منابع ارزی بلوکه شده ایران در ماه‌های گذشته ادامه داشته ضمن اینکه جمهوری اسلامی هیچگاه دنبال توافق کم نبوده است. امیر عبداللهیان تصریح کرد ایران در مذاکرات با آمریکایی‌ها مطالبه‌گر است چرا که به خاطر رفتار یک جانبه گرایانه اموال ملت ایران بلوکه شده است. رئیس قوه قضاییه ایران بر فراهم آوردن امنیت مردم و زائران اماکن مقدس تاکید کرد. یک عامل تکفیری عصر روز یکشنبه با سلاح گرم وارد حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام در شیراز شد و از در ورودی اقدام به فیر به سمت زائران و خادمان کرد. این حادثه تروریستی تاکنون یک نفر شهید و 8 نفر مجروح شدند. عامل این حادثه تروریستی با ورود به موقع ماموران امنیتی و انتظامی توقیف شد. حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ایران امروز در نشست شورای عالی این قوه با محکوم کردن حادثه تروریستی روز گذشته در حرم مطهر احمد ابن موسی علیه السلام در شیراز و تسلیت به خانواده شهید این حادثه گفت همه تلاش خود را به کار گیرند تا علاوه بر عامل این اقدام جنایتکارانه که توقیف شده تمامی عناصر و عوامل دخیل در این حادثه تروریستی اعم از معاونان و مسببان و کسانی که با تروریست جانی مخفیگاه سلاح و آموزش دادند در محکمه منطبق با قانون و با فوریت مجازات شوند. وزارت خارجه عمان با صدور بیانیه ضمن محکومیت حمله تروریستی روز گذشته در شیراز این واقعه را به ملت و دولت ایران تسلیت گفت. وزارت خارجه عمان امروز با صدور بیانیه در صفحه شبکه اجتماعی ایکس یا توییتر سابق حادثه تروریستی در حرم حضرت احمد ابن موسی علیه السلام را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است وزارت خارجه عمان با جمهوری اسلامی ایران و قربانیان حمله ای که مزار شاه چراغ در شیراز را عصر روز گذشته حلف قرار داد ابراز همدردی کرده و با خانواده های کشته شدگان تسلیت می گوید و برای مجروحین شفای عاجل آرزو می کند. در ادامه این بیانیه تاکید شده موضع عمان در محکومیت و ابراز انزجار از تروریسم در تمامی اشکال آن ثابت است. پیش از این کشورهای عراق، جمهوری آذربایجان و روسیه هم ضمن تسلیت به مردم و دولت ایران این واقعه تروریستی را به شدت محکوم کردند. جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در صدر هیئت عالی رتبه نظامی به مسکو پایتخت روسیه سفر کرد. امیر سرتیب عزیز نصیرزاده جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در چند رویداد بین المللی در حوزه دفاعی و امنیتی روز دوشنبه با استقبال کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه و جنرال اولگ دمیانیکو نماینده ارشد وزارت دفاع روسیه وارد میدان هوایی ونوکووای مسکو شد. امیر سرتیب نصیرزاده در بعد و ورود به مسکو با جنرال اولگ دمیانیکو نماینده ارشد وزارت دفاع روسیه درباره مناسبات دفاعی ایران و روسیه گفتگو کرد. جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در مراسم گشایش همایش و نمایشگاه بین المللی نظامی 2023 روسیه شرکت می کند. سازمان گذرگاه های مرزی عراق اعلام کرد به منظور ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی نیروهای خود را در 10 گذرگاه مرزی مستقر کرده و این افراد برای پذیرش زائران از آمادگی لازم برخوردارند. علاءالدین القیسی سخنگوی سازمان گذرگاه‌های مرزی عراق اظهار کرد پیشبینی می‌شود که مراسم اربعین حسینی امسال در کربلا با حضور بیشتری از زائران نسبت به سال‌های گذشته برگزار شود. القیسی با اشاره به اینکه برنامه‌ریزی‌ها برای ارائه بهترین خدمات به زائران اربعین همچنان در حال انجام است گفت سازمان گذرگاه‌های مرزی عراق نیروهای خود را به سمت گذرگاه‌های بسیج کرده که و زائران اربعین اختصاص یافته است که از آن جمله میتوان به صفوان، شلمچه و زرباطیه، اشیب، مندلی، منظریه و القائم و میادین هوایی نجف، بغداد و بصره اشاره کرد. سخنگوی سازمان گذرگاه‌های مرزی عراق افزود همکاری بین این سازمان و دولت‌های محلی به منظور تداوم و تقویت زیرساخت‌های تأسیسات موجود در تمام گذرگاه‌های اختصاص یافته به زائران اربعین حسینی وجود دارد. القیسی با اشاره به اینکه ورود اسبای خارجی به این کشور ادامه دارد و روزانه 15 تا 25 هزار نفر از این افراد وارد عراق می شوند افزود با نزدیک شدن به زمان برگزاری مراسم اربعین حسینی این آمار به صورت چشمگیری افزایش خواهد یافت. این مقام عراقی عنوان کرد پیشبینی می شود 4 تا 5 میلیون زائر از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای اسلامی و منظور شرکت در مراسم اربعین حسینی در کربلا وارد عراق شوند. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. شب بر شما خوش و خداوند یار و نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر
با رادیو دری.
دوستان و عزیزان شنونده، در ادامه برنامه های رادیو دری اینک دعوت میکنم با برنامه کلام ناب همراه باشید. در این برنامه بخش‌هایی از صحبت‌های آیت الله ناصری را می‌شنویم درباره مقام فقر و فقرا.
اسلام کند شرابی که صفای یار دارد.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم که بسی را ببینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. روایات از اهل بیت عصمت و طهارت راجع به فضیلت فقر زیاد است. بنده امرو نگاه میکردم حدود 10-20 ورق کتاب های بزرگا و فضائلی که از طرف حق برای فقرا تعیین شده است و چه مقامی دارن فقرا در قیامت. آقا در روایات دارد که فقرا روز قیامت خدا به نحو باش عمل میکند، از حیث لباس و بهشت و اینا که مردم به گمانش اینا پیغمبران، لباس های نورانی به اینا میبوشن، عصاها با هم به عصای نور، عصاهاشون عصای نورانیه. فقرا متا پدر حضرت یونس بود دیگه، یونس ابن متا. خب حضرت یونس پیغمبر بود، همون که تو شکم ماهی رفت و قصه یونس وارد دیدینا. قبرش هم کوفه، لب شط کوفه است قبرش، توی مسجدی بود و الان حالا خراب کردن و اینطور شنیدم مفصل دارن میسازن قبر یونس را. پدر یونس متا در زمان حضرت داوود بود پدرش. یک روز حضرت داوود در صورت پروردگارا کسی از امت من هست که در بهش منزلمون یکی باشه با هم باشه، همسایه بهشتی من کیه؟ حالا به این تعبیر من میگم، خطاب شد که متا متا، من پیغمبر، اون که پیغمبر نبود که، متا هر نشد که امت منه در درجه و مقامش در بهش مثل منه؟ خطاب شد بله. و پروردگارا اجازه میدی برم زیارتش ببینمش؟ خیلی مقام داره، از امت من در درجه و مقامش مثل من که پیغمبرم، برم زیارتش برو. حضرت داوود عرض میشود که حضرت سلیمان را سنشون کم بودش، به اتفاق رفتن برای زیارت متا. حالا در چه شهری بوده کجا بوده نمیدونم، تو روایت من ندیدم. رفتن اونجا و سراغ گرفتن منزل متا را. گفتن متا صبح به صبح که میشه میرد بیابون، قبل از ظهر میاد سر بازار همه شبت که هیز و فروش ها، برید اونجا. خب حضرت داوود هم با سلیمان بلند شدند و رفتن دم بازار و گوشه ای حالا نشستن ایستاده باشه نمیدونم، منتظر که بیاد متا را که نمیشناختن تا حال، ندیده بودندش. دیدن یه پیرمرد قد خمیده یک ارمش پشت هیزم رو دوشش سو آمد انداخت دم بازار رو، گفت الحمدلله رب العالمین، شکر لکه یا سیدی. گفتن این متاست. اینا وایستدن ببینن چه میکنه. یه دو تا مشتری آمدن این چوبا رو بخرن چند و چند و بعد یه مشتری آمد و چوبا رو خرید. هیزم بود، هیزم کرده بود. اینا رفت از جلو، سلام و علیک، حالت خوب الحمدلله، ما مهمان شما، من داوود، حضرت داوود، اینم سلیمان، بفرمایید. قدم به چشم رفتن سر بازار طعام فروش ها، گندم جو هر چی بود خریدند و رفتن تو منزل. و عرض می شود که تشریفات حالا که نبود، که آخرین زمان اون زمان نبود. عرض می شود که یه حسیری فن کرد که بفرمایید بنشینید و فورا گندم ها را یا جوارا آسیاب کرد. بنده دیده بودم تو خانه ها آسیاب دستی بود، آسیاب کرد و آرد شد و آرد ریخت توی یه ظرف و آبش کرد و خمیر کرد و یه سنگ هم بود پهلو دیوار گذاشته بود، یه مقدار چوبار هم آتیش کرد پهلو سنگ و آمدن نشستند و لابد حال نماز و کارشون هم کردن دیگر. اونو شما نمیدونم صحبت میکردند و آردها یه مقداری رسید بلند شد، سه تا هر بشه کرد و زد به این سنگ ها، سنگ هم داغ شده بود زاوی. هر بشه بعد که این خود نشستند و بلند شد، یه سفره حسیری آورد پر کرد و یکی یه نون گذاشت جلوی مهمونا، بفرمایید، یکم جلوی خودش، گفت بفرمایید ما حضر هستی هرچی هست. دستشو برد نان رو باز کند پاره کند، گفت بسم الله الرحمن الرحیم، یه لقمه برداشته گذاشت دهنش جوید و پایین داد، گفت الحمدلله رب العالمین. این نون را این رقم خورد، هر لقمه ای که بخواست، اول لقمه را کوچیک میگیره، مستحب هم هست لقمه را کوچیک بگیر، بزرگ نگیر، تو دهنت باید هضم بشه غذا، هر چی تو دهنت بهتر هضم بشه بار معده سبکتر است، معده بهتر رد میکنه. اینا شرع مقدس فرموده است در روایت، داره شرع مقدس. الحاصل بجو، هر چی بیشتر بجوی بار معده سبکتره، چون کیلوس میشه تو معده که رفت کیلوس میشه، کیلوس مثل کشک سابیده بعد تقسیم میشه غذاها، قاعدش اینه. اما هر چی تو دهن بهتر جویده بشه بار معدت خیلی سبکتره. الحاصل آقا هر لقمه را اینطوری خورد تا آخر. بعد گفت آقای داوود، آقای سلیمان، خدا چقدر نعمت به من داده. او شروع کرد گریه کردن. گفتن آخه کدوم نعمت؟ چه نعمتی؟ گفت اولا که خدا مرا آزاد خلق کرد، بنده کسی نیستم، نوکر کسی نیستم، آزاد خلقم کرده، اختیارم دست خودمه. این چه نعمت بزرگیه. یکی این که سلامتی به من داده، میرم میام، من که طلبکار خدا نیستم که مرا صحیح و سالمم بکنه، سلامتی بهم داده، این نعمت اون نی؟ الحمدلله. اینم یکی از نعمت ها. یکی مختار خلقم کرده، مجبور نیستم از ناحیه کسی کاری انجام بدم، با اختیار خودم آمدم بیرون، صحت و سلامتم داشتم، تمام اعضا و جوارحم هم درست سالم بوده، رفتم بیابون، آهن تحت اختیار من قرار داده، این آهن ها تیشه، این تیاد قرار هیزم ها را من نکاشته بودم، نه آبش داده بودم، نه پاسبانش کرده بودم، بیابون خدا مهیا کرده سینارا، جمع کردم، قدرت داده، اسکول کردم، آوردم اینجا. اینا نعمت نیست خدا به من داده؟ بعد آمده سرد می شود که سنگ و تحت اختیار من قرار گذاشته، بعد آبا تحت اختیار من قرار گذاشته، بعد آتیشا پخته، صحت و سلامتی هم دارم می خورم. آقا کیست غنی تر از من در این دنیا؟ و کیست که این همه نعمت رو خدا بشده باشده شروع کرد مثل زن بچه مرده گریه کرده که من از این نعمت ها چطور شکر خدا ما بکنم. حضرت داوود به صاحب گفت باشه بابا، به واسطه شاکر بودنش و راضی بودنش از خدا، خدا این مقام ها بهش داده است که در بهش همسایه من باشه. پاشو بریم بابا، پاشو رفت.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوند یار و نگهدارتان.